مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. ارتباط معنوی با ساحت قدس مهدوی. سخنران حجت الاسلام و المسلمین عالی.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، صلی الله علیه و آله المعصومین. اللهم کن ولی حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه و اربکت و انت متعه فی ها طبیلا. یدی به پیشگاه مقدس امام زمان صلوات الله و سلام علیه و عجل الله تعالی و فرجه و شریف صلوات یلی عبدالله. همینجور که فرمودن، موضوعی که برای این جلسه در نظر گرفته شده ارتباط معنوی با وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه هستش و اجمالا این ارتباط معنوی که مراد از او ارتباط معرفتی و ارتباط ولایی هستش، شما میدونید در مقابل ارتباط فیزیکی، ارتباط ظاهری یا طبیعی، در مقابل دیدن امام زمان دیگه، یعنی موقع هستش کسی تشرفی پیدا میکنه و به منظر حضرت میرسه و او میبینه، این ارتباط که یک ارتباط دیداری هست، خب این گونه ای از ارتباطه. اون تا اون چی که مورد نظر ما و محل بحث ما هست ارتباط معنوی است که طبعا مقام و موقعیت بسیار بالاتری از ارتباط ظاهری با حضرت داره. یعنی اگر کسی به ارتباط معنوی با امام زمان برسه ولو حضرت رو به ظاهر نبینه ضرر نکرده، و اگر کسی به این ارتباط معنوی با حضرت نرسه ولو حضرت رو ببینه نفعی نبرده. یعنی این چنین نیست که ما فکر بکنیم دیدن حضرت با همه به هر حال موقعیت و سعادتی که در پی داره، این چنین نیست که هدف باشه. دیدن حضرت هدف نیست، ارتباط ظاهری با حضرت هرچند آرزوی هر شیعیست در دعای عهد شما میکنید اللهم علی تلف رشیده و القره الحمیده، خدای اون ماه رخسار رو من نشان بده، هرچند سعادت بزرگی ارتباط ظاهری با حضرت است ولی هدف نیست، مقصود نیست. لذا ما در عالم آخرت از طرف پروردگار عالم بازخواست نمیشیم که چرا تو حضرت رو ندیدی، ما رو بازخواست نمیکنه. اما ارتباط معنوی با حضرت چه؟ ارتباط معنوی با حضرت چیزیست که مورد تکلیفه، یعنی خدا متعال امر بهش کرده در قرآن و روز قیامت ازش بازخواست میکنه، چون او مقصد، چون او هدفه. البته هرچند هدف نهایی قرب پروردگار، ولی قرب پروردگار بدون ارتباط معنوی که عرض کردم همون ارتباط معرفتی و ولایی با حضرت علی علیه السلام هست حاصل نمیشه. لذا این که این موضوع انتخاب شده برای این جلسه طبعا به خاطر اهمیتش بوده و واقعا همینجور هستش. من اجازه میخوام حالا به همین مدت محدودی که خدمت شما بزرگوار هستیم یه مقدمه رو عرض بکنم خدمت این، بعد دیگه حالا تو نتیجه گیریش اون مسئله ارتباط، مسئله معرفتی یا ولایی روشن میشه. شما باید بفرمایید از فرهنگ اهل بیت این برمیان که عنایت ها و برکاتی که پروردگار عالم نازل میکنه بر جامعه بشری بلکه بر کل تاریخ، لطف خداوند متعال که بر کل عالم بشریت نازل میشه، محصول بلاهایی است که بر سر انبیا و اولیا میاد، محصول بلاکشی انبیا و اولیا است. تا حالا این رو به تدریج به تو عرض می‌کنم، یعنی انبیا و اولیا زیر بار سنگین‌ترین بلاها میرن به واسطه بلاکشی اونها، عذاب خداوند متعال بر عالم نازل میشه و ما بیان اونها و بیان اون مصیبت‌ها و بلاهایی که اونها میکشن چیزی نصیب میبریم از رحمت پروردگار و نعمت‌های او. در اصول کافی باب صبر یه روایتی از روایات بسیار بسیار ارزشمند اهل بیت، علیه السلام از پیروان امام صادق رسیده که خیلی این روایت قابل توجه است و بابی از معارف. همین روایت از روایاتی است که بابی از معارف است. امام صادق علیه السلام می‌فرماید که حضرت یوسف که در بچگی دچار بلا شد و در دل چاه قرار گرفت، 9 سالش بود دیگه این بلاهای یوسف شروع شد، فراغ از خانواده بود، دوری از اونها، و بعدش هم مبتلا شد به عنوان برده فروختن. این پیامبرزاده به عنوان بردگی او رو فروختن و بعد در خانه زلیخا اون سختی‌ها رو که میدونید در سوره یوسف ازش نقل شده کشید، تهمت خورد و به زندان افتاد. همه این سختی‌ها رو تو چندین سال تحمل کرد، ولی به واسطه این بلاکشی که خالصانه و صادقانه انجام داد و شکایت نکرد از خدا، گله نکرد، صبورانه صبر جمیلی انجام داد و بندگی کرد در دل بلا، امام صادق می‌فرماید رحم به امته. به واسطه بلاکشی او امتی مورد رحمت قرار گرفته، بلا رو او کشید، اما رحم به امته، امتی مورد رحمت خدا متعال واقع شدن. همینجور هم هست که شما میدونید بعد از اینکه دوران بلاکشی یوسف تمام شد، همون برادران حسود که چشم نداشتن یوسف رو ببینن و اصلا اونها یوسف رو در چاه قرار داده بودن، همون برادران بعد از دوران غیبت یوسف و فراغ یوسف آمادگی پذیرش یوسف رو پیدا کردن. در این دوره فراغ و غیبت که دوره بلای یوسف یواش یواش تو ذهنتون مسائل ما زمان رو هم با این تعبیراتی که عرض میکنم بیارید. در طول این فراغ و بلا برادران تبریده شدن، آمادگی با یوسف بودن رو پیدا کردن، طوری که وقتی دوران بلا تموم شد دیگه بدونید برادران اصلا عذرخواهی کردن از یوسف. از طرفی مردم مصر هم در اثر این بندگی خالصانه که یوسف کرد، بعد که یوسف به عزیزی رسید، قحطی و خشکسالی و اینجور چیزا از طرف می گذشت، یعنی باید اینجوری شد به مردم مصر. یعقوب منتظر هم که در دوران غیبت و بلای یوسف غافل نبود و عشق بریخت و گریه می کرد، اون هم به مقاماتی رسید، اون هم اینجور نبود که قرآن می کنه در سالی بگذاره بود. یعنی ببینید با یه بلاکشی یوسف خیلی بهره‌مند شدن، و البته اول از همه خود یوسف، اول از همه خود یوسف یه ضیافت و مهمانی خاص خدا برای او ترتیب داد. و کذالک مکنا یوسف فی الارض، قرآن میگه ما یوسف رو بلند کردیم، در زمین بردیم بالا و موقعیت های بهش دادیم. خب پس از همین روایت امام صادق میشه قاعده به دست آورد، و اون این که در اثر بلاکشی اولیاء خدا، خدا متعال رحمتی نازل میکنه. دقیقا همین، من فرصت نیست اینجا خدمت شما مفصل عرض کنم، اما فلسفه تاریخ شیعه با همین رقم میخوره، با همین مسئله. یعنی به تعبیر دیگه اگه ما میخوایم تکامل عالم بشری رو تحلیل بکنیم تو دیدگاه شیعه که تاریخ و عالم بشریت چگونه رشد پیدا میکنه و به سمت ظهور میره، که ظهور نقطه اوج رشد بشری است، چگونه عالم بشریت از اولی که خلقت صورت گرفت تا زمانی که امام زمان میاد چگونه رشد پیدا میکنه، تحلیل این تکامل تاریخ با همین بحثه. یعنی بلاهای اولیاست که عالم رو رشد میده، بلاهای اولیاست که بالاترین عبادتهای انبیا و اولیا بلاهاشون. یعنی اگر شما از وجود مقدس امیرالمومنین نمازهای رو سراغ دارید که تیر از پاش میشیدن بیرون متوجه نمیشد، اون عبادتهای عجیب و غریب امیرالمومنین، اگر از امیرالمومنین شنیدید نماز 1000 رکعت در شب میخونید، اینها رو شنیدید، اینا بالاترین عبادتهای امیرالمومنین نیست. بالاترین عبادتهای حضرت امیر علیه السلام بلاهای اوست. بالاترین عبادت هر نبی و ولی بلاهای اوست که در دل بلا صبورانه تحمل میکرد، هیچ گله هم نمیکرد. بالاترین عبادت تعمیر المؤمنین این هستش که دم در قضیه رخ داد برای همسر بزرگوارش، اونه. این بالاترین عبادت هست تعمیر. اگر شنیدی از پیغمبر ضربت و علی یعنی ام الخنده افضل من عبادت الثقلین، یعنی یک ضربه امیرالمومنین، حدیثی است که سنی و شیعه نقل کردن، یک ضربه امیرالمومنین در روز جنگ خندق، جنگ احزاب، از عبادت ثقله یعنی جن و انس بالاتره. اینو تو ذهن تو بیان کنید، پرورش بدید که یعنی چی. یعنی اگر عبادت تمام جن و تمام انسان‌ها که جزء انسان‌ها انبیاء و اولوالعزم هستن بگذارید تو یک کفه، یک ضربه امیرالمومنین رو بگذارید تو یک کفه، باز این ضربه افزده. اگر شنیدید که ضربه علی این چنین ظرفیتی به این چنین سعی تو آدم داره، ولی باز بزرگترین عبادت امیرالمومنین ضربهش نیست. از این بالاتر از این عبادت علی اون بلاکشی امیرالمومنین هستش که وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها اون قضایی رو براش بلای دوستی براش پیش میاد تا او سکوت بکنه. نه بگذارید من یه جوری دیگه خدمتتون عرض بکنم، بهتر اون رو مسئله رو بفهمید. امیرالمومنین علیه السلام فقط نه ایستاد که حضرت زهرا رو در درد معصومه رو در درد میزنند و بیسته به عنوان یه شوهر تماشا کنه، نه، بلکه اجازه شهادت حضرت زهرا رو امیرالمومنین صادر کرد. این خیلی سنگین، اجازه شهادت حضرت زهرا رو امیرالمومنین صادر کرد. این خیلی سنگین، چون میدونید دیگه حضرت زهرا که بی اجازه امامش کاری انجام نمیده که، حضرت زهرا مطیع امامش، بی اجازه او که کاری انجام نمیده. پس بنابراین اگر رفتن در و باز کردن در با اجازه امامش کرد، شما میدونید وقتی مرد تو خونه باشه مرد میره در رو باز میکنه دیگه، نه زن. امیرالمومنین تو خونه بود اما حضرت زهرا رفت در باز کرد. چرا؟ با اینکه میدونست پشت در کسانی هستن که قصد بی حرمتی دارن، با اینکه میدونست پشت در چه کسانی هستن. زمخشری از علمای بزرگ اهل سنت در کشاف نقل میکنه، میگه سر و صدا رو انداخته بودن پشت در، در میزدن میگفتن علی بگید بیاد بیرون، بعد میگفتش که اگر این عرض میکنم ایشون نقل میکنه، اگر بیرون نیان خونه رو با اهلش آتیش میزنن. بعد رو کردن به او گفتن فلانی توی این خونه فرزندان پیغمبر زندگی میکنن. گفت و اگرچه فرزندان پیغمبر رو میکنن خونه زندگی بکنن. یه همچین کسانی آمده بودن پشت در، یعنی معلوم بود قصد چه کاری میدارن، قصد یه ملاقات معمولی نداشتن. و در یه همچین صحنه‌ای حضرت زهرا وقتی میخواد بره دم در بی اجازه امامش نمیده. پس اجازه گرفت. اجازه چی رو گرفت؟ اجازه شهید شدنش، چون امیرالمومنین که میدونست چه اتفاقی رو رخ میده. اگه بگید نمیدونست، پس علم غیب حضرت زیر سوال بود. اگه میدونست، پس میدونست که داره اجازه شهادت زهرا رو داره صادر میکنه. و این بود که علی رو پیر کرد، و این بود که علی بزرگترین عبادت حد معصوم بلاهای اوست، بزرگترین عبادت سید شهدا عاشورای اوست، بزرگترین عبادت امام سجاد اون بلاهایی است که بعد از عاشورا به سرش اومد، بزرگترین عبادت امام رضا هجرت اوست، بلای او که به سمت ایران اون زمان اومد غریبانه و مورد طعنه و کنایه دوستان واقع شد. یعنی علویون شروع کردن، علویون افراطی شروع کردن به امام رضا علیه السلام نیشوکنه زدن، بعد دیگه درباری شده دیگه، داره میره تو دربار مأمون دیگه، خلیفه ولیعهد میخواد بشه دیگه. ببینید این نیشوکنایه ها از دوستان. امام رضا خودش میدونست چی کار داره میکنه، امام رضا میدونست با اون بدنش در ایران داره یه پایگاه برای اهل بیت تو ایران میسازه که ولو در اون زمان صدر اسلام ممکنه خیلی کار نکنن، ولی در آخرالزمان به کار مهدیشون خیلی ایرانیشون میشه. امام رضا میدونست داره چی کار میکنه. رضا میدونید با اومدن امام رضا پایگاه تشیع در ایران تقویت شد. یعنی حضرت وقتی اومد به دنبال امام رضا حدود 4000 امامزاده اومدن. این امامزاده های متعددی که تو ایران هستن، اینا غالبشون برای این بوده که به عنوان سفر برای دیدن امام رضا اومدن دیگه. اومدن و احیانا تو بعضی از نقاط حالا یا کشته شدن یا به مرگ طبیعی از دنیا رفتن، ولی این امامزاده ها هر کدوم چون یه کانونی شدن برای تشیع و مکتب اهل بیت. امام رضا میدونست داره چیکار میکنه و وقتی خودش وارد شد بنی عباس رو از ایران خارج شد، یعنی به اونها تا توصیه کرد که برید بغداد رو حفظ کنید و پایتخت رو اینجا قرار بدید. رضا پایتخت از مرد منتقل شد به بغداد. اینا رفتن بیرون، ایران با عنوان یک پایگاه تشیع بدان مانع و بدان معارض رشد. اما خب اون ابتدا که مردم اون زمان حتی علویون که خبر نداشتن این چیزا رو، نیشو کنایه به حضرت می‌زدن. حضرت در غربت در این طعن و کنایه ها از دوستان و جفاها و ظلم ها از دشمن تو این بلا کارش رو انجام داد. تقریبا بزرگترین عبادت هر معصوم بلای معصوم، بلای اوست. بزرگترین عبادت امام زمان علیه السلام هم بلاهاش. شما میدونید بزرگترین عبودیت هست ولی اصل علیه السلام که ما در زمان این بزرگوار هستیم بلاهای اوست. با چه میدونید بلاهای حضرت چیست و چقدر سنگین؟ یکی از بلاهای امام زمان دیوت طولانیش، یکی از بلاهای امام زمان همین دیوت طولانیش است که امام صادق در روایت هست باید من شنیدی که یکی از شاگردان امام صادق برای سده به سیرفی یا حالا شاید صحیح تر سدی به سیرفی با جمع دیگر از شاگردان امام صادق ما رفتیم خونه حضرت، رفتیم آقا رو ببینیم. وقتی وارد منزل که شدیم دیدیم امام صادق این فرش یا حالا برای زیرانداز فرش که بود اینو کنار زده بود، روی زمین نشسته بود، گریبان چمک شده بود و به شدت گریه میکرد و ناله میزد. سدیر سیرفی میگه ما عقل از سرمون، هوش از سرمون پرید که یعنی چی؟ چه بلایی به سر خونه امام صادق، چه مصیبتی نازل شده که حضرت اینجوری زجه میزنه. گوش کردیم دیدیم حضرت بین ناله هاش اینطوری میگه سیدی غیبت و کرد نفرد رو قادی و زجد علیم قادی. آقای من غیبت تو خواب رو از چشم من بروده و راحتی رو از من گرفته. دیدیم این حرفا رو میزنه. ایستادیم و متعجبانه تماشا کردیم. بعد که تموم شد ناله های حضرت درود ما خبری شده اومدون بلایی چیزی مصیبتی نازل شده که شما دارید ناله میکنید. امام صادق علیه السلام فرمودن که کتاب جعفر رو که یکی از کتبی بوده که از میراث امامته الان پیش امام زمان هر کدوم از ائمه نزدیکه بود اخبار خاصی در اون کتاب بوده. امام صادق میگه من کتاب جعفر رو داشتم نگاه میکردم از غیبت طولانی فرزند من، غیبت سنگین و تو که بلای اوست، این رو داشتم نگاه میکردم که در آخر زمان رخ خواهد داد. این اشک من رو و ناله من رو در آورد. این غیبت طولانی خودش از بلاهای من زمان ها. ما شاید متوجه نباشیم که خب چه بلایی مثلا غیبت طولانی چه بلایی است، اما خودتون یک لحظه فقط یک لحظه تصور بکنید. ببینید من و شما گاهی موقع دو سه تا خبر ظالمانه رو تو این دنیا میشنیم یا میبینیم شب خواب نداریم. شما وقتی مثلا میبینید تو عراق گاهی موقع زن و بچه شیعه محب به اهل بیت تو زیر دست و پای چکرپوشای آمریکایی هستن، این بچه های معصومی که دستشون رو سرشون هست حالت تسلیم به خودشون گرفتن، حالا وقتی این صحنه ها رو میبینه این ظلم های فاحش که آدم داره میبینه که یکی یه قلم از ظلم هاییست که توی این آدم داره میشه که ما شب خواب نداره که خدا اینا مولد به اهل بیتن اما این چنین هست اما حالا بحثی ها رو کنم رو آدم داره به سرشون میگه ولی اینا مولد به اهل بیتن، اینا انسان هست. وقت امام زمان که در طول این چند قرن همه ظلم ها رو میبینه اون که دیگه پرده و حجاب نداره، اون که خبر داره همه ظلم ها رو میبینه و در این حال دستش بسته است و در این حال فعلا دستش بسته است و چی میکشه؟ شنیدید در نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام وقتی حمله کرده بودن بعضی از غارتگرها به انبار که یکی از شهرهای مرزی بود در زمان حضرت امیر و یه زینتی از پای زنی یهودی در آوردن، امیر مومنین علیه السلام هم در اگر یک مسلمان از قصه دق بکنه و بمیره از قصه این ظلم جا بره من ملاقاتش نمی کنم. خب آن برید خودم اون زمان چی می کشه که زیور و زینت؟ نه بلکه گاهی باها ناموس شیعه در خطر می افتید تو خیلی از جاها، ناموس مسلمی، انسان های مظلوم. این بلاهای امام زمان که بی پرده و حجاب بیگونه دستش بسته است چی می کشه؟ لذا شما تو دعای نوت به چی میگید؟ میدید عزیزم علیم توهی تا بکردونی البلبا خوشبار بود کسی وقتی دعای بود به اینجا هاشون میخونه واقعا این سوزی که تو این دعا هست تو وجودش بیان تو دعای بود تو این فرازش بگیم آقا بر من چقدر سخته چقدر سنگینه که میبینم بلاها رو سر شما لیخته شما رو احاطه کرده ولی من راحت ولی من راحت. پس امام زمان علیه السلام و امام هر زمانی و معصوم هر زمانی زیر بار سنگین ترین بلاهاست. در اثر بلاکشی اون معصوم و ولی و عبادت خالصانه‌ای که انجام میده زیر بار همون بلا خداوند رحمت رو نازل میکنه و در واقع همه سر سفره بلاکشی اون معصوم میشه. الان هم همه سر سفره بلاکشی امام زمان نشستی بله دیگه اونا مظهر رحمت هم خودشون میرن زیر بار سختی ها و بلاها تا دیگران لطف و رحمت خدا رو دریابن. خب حالا نه بفرمید این قیمت طولانی که بلای حضرت رخ داده در دل این بلا دیگران مشمول برکات و رحمت های میشن از جمله رشد هایی برشون رو وجود همون چیزی که اول جلسه رده تو عرض کردن یوسف رفت زیر بار بلا اما برادراش رشد کردن برادرها رشد کردن و به یک آمادگی های رسیدن. امام زمان الان در دل سنگین ترین بلاست که بلاهای یوسف در نزد او هیچی نیست. در نزد بلاهای امام زمان بلاهای یوسف چیزی نیست. اما در این حال تو این دوران بلاکشی مردم به رشدهایی میرسن. یکی از حکمتهای غیبت امام زمان همینه. البته سر اصلی غیبت وجود مقدس ولی از الان برای روشن نیست. فلسفه اصلی غیبت امام زمان ما در روایت داریم که بعد از ظهورش روشن میشه. بعد از ظهورش وقتی حضرت تشبه بردن معلوم میشه که اون فلسفه و سر اصلی غیبت حضرت چی بوده. در روایت نیستش که همون جور که فلسفه کارهای خیر برای موسا در قرآن خوندید دیگه داستان خضر موسا بعد از وقتی که خود خضر بیان کرد برای موسا که فلسفه کارهاش چی بود که چرا مثلا کشتی رو سوراخ کردن چرا اون نوجوان رو زدن کشتن فلسفه اصلی غیبت امام زمان هم بعد از آمدنش روشن میشه. ما نمیدونیم چیست اما بعضی از حکمتهای غیبت رو چرا میشه فهمید. یکی از فواید و حکمتهای غیبت همینه که در طول این زمان غیبت که دوران بلای اوست دیگران در اثر بلاکشی او و عنایاتی که خدا میکنه به رشدهای میرسن. چه رشدی؟ امام سجاد علیه السلام میفرماید رشدی که شیعه میتونه کسانی که در زمان غیبت هستن مثل این زمانی که هم توش هستن رشدی که میتونن پیدا کنن میدونید در چه حدی است؟ در حدی است که حتی افضل از زمان حضور و ظهور معصوم بشه. چنین صحنه رشد الان فراهم در اثر بلاکشی او چنین موقعیت برای دیگران فراهم شده. امام سجاد توی این روایت زیبا میگه یا ابا خالد ان اهل زمان غیبته القائلین به امامته و المنتظرین لظهوره افضل من اهل کل زمان. کسانی که در زمان غیبت هستن افضل من اهل کل زمان از هر زمانی افضل حتی از زمان حضور و ظهور معصومین از هر زمانی شیعیان زمان غیبت افضل چون دوران سختی است چون دورانی است که امامشون نمیبینن باید دینشون حفظ کنن چون دورانی است که معرفتشون باید به حدی برسه که بلای امامشون رو نمیبینن بتونن ارتباط رو بگیرن بلای امامشون رو هم نمیبینن پس خیلی باید کار بکنن با خودشون دیگه خیلی هنره این مسئله لذا شیعیان آخر زمان افضل من عهد کل زمان از هر زمانی برتر و بالاتر هستن. خوش آقا حال اون کسانی که مشمول این روایت امام سجاد هستن یعنی در زمان غیبت خودشون رو بتونن به چنین رشدی برسونن. در روایت معصومین داریم که شیعه آخر زمان میتونه خودش رو به حدی برسونه که دیگه حجاب غیبت برای اون نباشه. حجاب غیبت یعنی به حدی از ارتباط خودش رو ولی هنوز ظهور کلام حضرت رو نداده ظهور جهانی ولی این میتونه به حدی برسه که فاصله خودش تا ظهور رو جلو جلو طی بکنه، جلو جلو این فاصله رو طی بکنه. کمانکان قاعدن فی اسکره، مثل کسی بشه که تو لشکر هزه، کمانکان فی فستانته، مثل کسی تو خیمه امام زمان. چنین رشد هایی برای آخر زمانی ها هست، به شرطی که بدونن چی جوری ارتباط برقرار کنن و چی کار بکنن که به این حد برسن که حتی برای شیعیان زمان امام صادق امیرالمومنین، برای شیعیان اون زمان فراهم برد، برای شیعیان این زمان فراهم این مسئله. چی کار بکنیم؟ چه ارتباطی حد با حضرت بگیریم و چگونه تا به این حد برسیم که بشیم افضل من اهل کل زمان؟ جواب این است که ببینید، ارتباط با حضرت عرض کردم ارتباط معرفتی، ارتباط ولایی، که این دو کلمه رو همین الان خودم تو هست بزنم و بس جمع میکنم. ارتباط معرفتی است، یعنی از معرفت های درجه پایین شروع میشه و بعد به معرفت های بسیار بالا میرسه که میشه افضل من اهل کل زمان. ارتباط معرفتی است. مطمئن همچنین یک کلمه رو روشن بکنم، خیلی از اوقات دوستان بزرگوار کلمه معرفت رو اشتباه میگیرن. تا میگیم معرفت، معرفت باید به امام زمان داشت، معرفت هی تو ذهنشون این میاد، پس باید بریم مطالعاتمون خیلی زیاد بکنیم. یعنی معرفت رو لغوی معنا میکنن. خب معرفت در لغت یعنی شناخت، شناخت هم که با کتاب و مطالعه میسته گیریم یاد دیگه، پس بنابراین باید بریم کتاب. اون وقت بعد از اون طرف نگاه میکنیم، بعضی از اونایی که کتاب خوندن آدم خیلی معرفتی هم هستن، بعضی از اونایی که خیلی چیزا خوندن ولی آدمایی نیستن که با امام زمان رابطه چندانی هم داشته باشن. اون وقت دچار یه تناقض میشیم که آخه یعنی چی؟ به ما گفتن معرفت پیدا کنیم، ولی از اون طرف این بعضی که خیلی رفتن مطالعه. این دلیلش اینه که معرفت به معنی مطالعه و شناخت اینجوری نیست، هرچند که اونا زمینه های معرفتی هست، اما خود معرفت به معنی شناخت، به معنی اطلاع، جمعی اطلاعات عددی نیست. در روایات هست که معرفت من صنع الله، صنع خداست، یعنی خدا باید بده. معرفت از صنف باوره، از صنف یقین، از صنف نورانیت قلب، روشن شدن دل. معرفت این چنین چیزیست، نه اطلاعات ذهنی. اگر اون اطلاعات ذهنی و مطالعات خارجی دل رو روشن کرد، باور رو و یقین رو بالا رو اونجا معرفت، ولی اگر نه، نه. معرفت از روی دیگری به دست میاد، فهمی الارض نمیخواد، از درجات پایین شروع میشه. اولین درجه معرفت همین درجات پایینیست که معمولا موقع تو ذهنمون هست، یعنی باورمون و اون عقیدمون نسبت دست ولی از علیه السلام چیه؟ باورمون این هست که امام زمان ما امام حی زنده است، واجب الاطاعه هست ولی غایب. این معرفت پایین بود که امام زمان رو غایب بدونیم، عجب خودمون رو حاضر بدونیم امام زمان رو غایب بعد دیگه. معرفت های درجه پایین این، البته خدا رو شکر همین هم داریم ها، این رو جور نمیشه که فکر کنیم چیزی کمی ها، خدا رو شکر که این رو داریم، اما با این وجود به این نوایت قانع بشیم این خیلی بالا نیست. خودمون رو حاضر میبینیم امام زمان رو غایب، همونجور که الان خدا رو غایب میبینیم، خودمون رو حاضر میبینیم خدا رو غایب. این معنیش که معرفت مدد کاملی نیست، معرفت معرفت کاملی نیست. درجه بالاتر معرفت در صورتی است، درجه بالاتر این است که انسان کم کم دیگه غایب نمیبینه، محضر امام زمان رو درک میکنه، محضر امام زمان رو، و درجه بالاتر حضور امام زمان رو تو عالم درک میکنه. پلی بالاتر هست کنم محضر امام زمان رو درک کنم، محضر امام زمان رو درک کردن یعنی این چه؟ ولو تو اون رو نمیبینی اما میدانی که اون تو میبینه، تو محضر او هست. در روایت هست اگر شما خدا رو نمی‌بینید ولی محضر خدا رو که می‌تونید درک بکنید که فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو او رو نمی‌بینی او که تو رو می‌بینه. نسبت به امام زمان هم همینجوری باید کار بشه. تو پله دوم معرفت دیگه آدم محضر حضرت رو درک می‌کنه، یعنی می‌دونی که امام زمان عین الله، زمان اذن الله من در محضر او هستم، من او رو میبینم، او رو او مرا میبینه. یکی از مراجع بزرگوار قوم ایشون میفرمود که صدای شما از دهانتون وقتی خارج میشه قبل از اینکه به گوش خودتون برسه بین دهان تا گوشتون چقدر فاصله است؟ فکر کن این صدا قبل از اینکه به گوش خودتون برسه به گوش ما مثلا برسه، یعنی اون اینقدر نزدیکه. گوش خدا عین الله و اذن الله چشم خدا. در زیارت روز جمعه میخونیم السلام علیک یا عین الله، سلام بر توی چشم الله، ناظر بر همه و حاضر در همه جا. برای این مرتبه بالاتر اینه که محضر رو درک بکنه آدم، به این باور برسه که حضرت احاطه به همه چیز داره و روح کلی عالم وجوده. شما چطور اول روح خودتون از تمام جسمتون خبر داره؟ درسته؟ یعنی یه سوزن بزنید مثلا هر نقطه از بدنتون بزنید، اولین کسی که میفهمه که خودتون، یعنی روحتون، اون منتون، اون میفهمه. معنا نداره که مثلا فرض کنید یه سوزن به خودتون بزنید در این حال روحتون نفهمه. معنا نداره که اگه بدن مال شماست، روح به همه جای بدنتون احاطه داره، روح به همه جای بدنتون احاطه داره، زیر نظرشه این بدن، زیر نظر اون روح. وجود مقدس اون زمان روح کلی عالم وجوده که اگر هر اتفاقی تو این عالم بیفته اول از اون منتقل این الله حسن الله. بنابراین اولین درجه باور بعد از اون درجه ابتدایی که امان رو غایب میبینیم اینی که محضر حضرت رو درک میکنیم، و درجه بالاتر این استش که حضور حضرت رو درک میکنیم. یعنی دیگه بعد از این که فهمیدیم امام ما رو میبینه ولی ما اون رو نمیبینیم، مرتبه بعدی این استش که امام رو در همه جا حاضر میبینیم، امام رو در همه جا حاضر میبینیم، که این مرتبه مرتبه معرفتی بسیار بالاییست، بسیار بالاییست که انسان دیگه غائب نیست. دیگه میفهمید تا حالا اگر کسی غائب بود در اون زمان نبود، خودم غائب بودم، خودم در حجاب بودم، خودم غائب بودم. در زیارت امام زمان، در زیارت سرداب مقدس خیلی جمله زیباییست بخونید. بعد از زیارت عالی یاسین دو مفاتی اومده، زیارت سرداب، السلام علیک یا حجت الله التي لا تخفا، سلام بر تو ای حجت خدا که تو مخفی نیستی. عجب با مطالق یا میکنیم امام زمان مخفیه، امام زمان پنهانه، امام زمان غائبه، ولی درجات معرفت میره به جایی که میفهمم که نه بابا من غائب بودم که خیال میکردم او غائبه، ولی نه امام زمان حاضرتر از هر حاضریست. السلام علیه یا حجت الله التي لا تخفا، سلام بر تو ای حجت خدا که پنهان نیستی، پنهان نیستی، قائب نگشته ای که شبم تاهر حضور، پنهان نبوده ای که مویدات کنم تو. واقعا این چنین بود که پنهان نیست، بود که گم نیستش. اگر اون زمان قائب بود که عالم قائب میشه، اگر اون زمان قائب بود که عالم پنهان و قائب بود. شما تو اون قضیه علی بن مهدیار اهوازی شاید خیلی رو تو شنیدید، وقتی علی بن مهدیار خدمت حضور مقدس امام زمان رسید، اینو مرحوم محدث بهرانی نقل کرده، مرحوم مجلسی هم تو بهار نقل کرده، وقتی علی بن مهدیار خدمت امام زمان رسید میگه من این درب خیمه رو کنار زدم، وارد که شدم دیدم وجود مقدس حضرت نشسته. جزئیات شمائل حضرت رو نقل کرده که آقا چجوری بود، صورتشون، لباسشون چجوری نشسته بود، جزئیات رو. علی بن مهدیار میگه من سلام عرض کردم خدمت حضرت، حضرت جواب سلام رو به گرمی و مهربونی داد. بعد فرمود که یا اول حسن قد کننا نتوقع کل لیلن من نهارن فمن لبی و فعب کلن. علی بن مهدیار کنیش ابو الحسن، علی بن مهدیار ما شب و روز منتظرت بودیم، چرا دیر کردیم، چرا دیر کردیم؟ به خدا قسم باید موقع جملاتی از امام زمان نقل شده آدم وقتی نگاه میکنه از شر میخواد ذوق بشه. امام زمان برمیگرد به علی بن مهدیاری که عاشقانه دنبال حضرت میدوید، 20 سال رفت مکه تا حضرت رو ببینه. علی بن مهدیار رو برمیگرد میگه امام زمان به علی بن مهدیار میفرماید که چرا دیر کردی، ما منتظرت بودیم، ما منتظرت بودیم. علی بن مهدیار میگه که آقا من به هر حال راهنما کسی رو نداشتم که شما به من رو بیارد به شما. کسی رو نداشتی، راهنمایی نداشتی. حضرت فرمود راهنما نداشتی، سرش میگذاره پایین با دست موبایلشون چند خط میکشی. لا، نه اینا بهونه است. ولکن نکن کسرتم الاموال و تهیرتم علی ضعفاء المؤمنین و قطعتم الرحم الذی بینکم. علی بن عاصم نگو راهنما نداشتی، این حرفا رو نزن. راهنما میخواد چیکار؟ من میام، من میام. اگه تو دستت بسته است، من که دستم بسته نیست، ولی تو محجوب بودی، تو مشکل داشتی. مشکل مال من نبود که حتما باید کسی دستتو بگیری بره پیش من، مشکل از تو. حتی قبل از این که علی بن مهدیار به وجود مقدس امام زمان برسه تو این خیمه که الان خدمتتون نقل کردن، یه راهنمایی که او رو آورد تو در خیمه امام زمان، از او پرسید که علی بن مهدیار دنبال کی میگردی، دنبال چی میگردی؟ علی بن مهدیار که با الامام المحجوب عن العالم، دنبال امامی میگردن که محجوب و مخفی از عالم، در حجاب محجوب. اون راهنما که از دوستان امام زمان بود برگشت گفت علی بن مهدیار امامتون محجوب نیست، امام محجوب نیست، بل حجب او سوء و اعمال کن، خودتون خودتون در حجاب کنید، امام محجوب نیست. گفتم که روی خوبت از ما چرا نمان است؟ گفتم تو خود حجابی، بنده روخم عیان است. واقعیت همینه. اون وقت امام رو همه جا آدم حاضر میبینه. اون وقت میفهمم من غایب بودم و امام حاضر، من غایب بودم. خوشا به حال این چشمی که امام رو همه جا حاضر و ناظر بود، خوشا به حال همچین کسی، همچین چشم. شاید خیلیتون، من حالا رفتسیتون از میکنم و شاید دیگه بس رو تمام میکنم، شاید خیلیتون جعفرهای مشتهدی رو اسمشو شنیدید، این بنده خوب خدا که برای مراجع بزرگ تقلید ما هم به ایشون ارادت خاصی داشتن. جعفرها با بزرگواری بود، هم با بعضی از شاگردان ایشون برخورد زیاد داشتن. عجیب از جعفرهای مشتهدی نقل‌های کردن، زندگی نامه‌هایی هم ازشون اومده بیرون. قاعدتاً یه دکتر باهر هست الان قومه، الان زنده هستش دکتر باهر. ایشون میگه که رئیس تیم پزشکی آیت الله آقای گلپایگانی بود، رئیس تیم پزشکی. ایشون میگه یه مرتبه آقای گلپایگانی به من گفت که آقای دکتر من در ناحیه شکم احساس درد میکنم، اگر میگه یه معاینه بکنید من ببینم چی. دکتر باهر میگه ما ایشون رو بردیم بیمارستان، بیمارستان که در قم بود، آزمایش کردیم و معاینات، بعد متوجه شدیم که ایشون تومور سرطانی داره، ایشون تو ناحیه اصلاحشه قدس قدس هست. به ایشون نگفتیم، به خدای تو برای گل بگنه نگفتیم، منتها ایشون رو منتقل کردیم تهران که متخصصین تهران هم اینجا یه آزمایشه تنینام بدن ببینیم اینا چی میگه. اینا هم به همون نتیجه رسیدن که های گل بگنه سرطان داره و گفتن که به سرعت باید منتقلشون کنیم و همون چون تجهیزات بهتری توی بیمارستان کرامل لندن هست منتقل کنید اونجا. دکتر باقی میگه من آقای گلپایگانی و پسر ایشون آقا جوالاقای که الان هستن سه نفری فقط باقی لندن شدیم. تو هواپیمایی که ایشون رو میبردیم لحظه به لحظه حال ایشون خرابتر میشد و درد میکشید به شدت، طوری که رو صندلی نمیتونست بشینه و حتی تختی برای ایشون ما آماده کرده بودیم که اگه نتونست بشینه دراز بکشه دراز نمیتونست بکشه، یعنی به یه وضعیت خودش رو نگه داشته بود. حتی یه طرف پرتقال هم که ما خواستیم بهشون بدیم بخوره نمیتونست، هیچی نمیتونست بخوره مطلقا. به سرعت وقتی که رسیدیم به لندنشون منتقل کردیم به بیمارستان، یه معاینات اولیه و وقت جراحی برایشون دادن فردا صبح. من تو اتاق ایشون بودم تا آخر شب، آخرین کسی که از اتاق رفت بیرون من بودم، که شاید مثلا دوازده یک شب. خیلی درد میکشید. دکتر واقعی میگه من رفتم بلا فاصله بعد از نماز صبح اومدم، یعنی شاید چند ساعت محدودی بیشتر نشد، من اومدم وارد اتاق ایشون شدم دیدم خیلی راحت نشسته، خیلی آروم. گفتم آقا حالتون چطور؟ الحمدلله خدا رو خیلی خوب، خیلی خوب. دیدم نه مثلا رنگ روش یه جور دیگه است. گفتم که آقا چیزی میخواد، چیزی نیاز داری؟ ایشون فرمودن که آقای دکتر من خیلی احساس گرسنگی و ضعف میکنم، اگر میشه یه مثلا نانی چیزی صبحانه مختصری هست بیاریم، من خیلی گرسنه هستم. بعد که من رفتم با اینکه شون هیچ نمیتونست بخوره، دیدم خودش پیشنهاد میده یه غذا بیارم، داشت بخواستم بیام به من گفت دکتر بین دکترها بگید عمل جراحی دیگه نیازی نیست، احتیاجی به عمل جراحی نیست. من تعجب کردم، ما خودمون معاینه کرده بودیم بی تو اصلا دیده بوده مرده سرطانه، به ایشون گفتم آقا چطور بگید؟ گفت بگید احتیاجی نیست. گفتم آقا اگه مطلبی هست به من بفرمایید. ایشون فقط یه جمله گفت، دیگه هیچی نگفت. گفت آقا ولی اصل سلام خودشون حمایت کرد، خودشون شفا داد، همین جمله رو گفت. این دکتر واحد دیگه من موز گلوم رو گرفت، اومدم بیرون از اتاق ایشون، منتظر بودم که دکترها بیان. اما اول وقت صبح که اینا اومدن به اینا گفتن که خدا آقا میفرماید که احتیاجی به عمل جراحی نیست، اگه میشه شما یه معاینه دیگه بکنید امروز امروز صبح. یه معاینه آزمایشی کردن گفتن همینجوره، اصلا از اون قده خبری نیست، اونا باورشون نمیشد که چه اتفاق افتاده. بعدون ما آوردیم ایشون رو ایران، من به هیچ کسی نرفته بودم که چه اتفاقی رخ داده، آوردیم ایشون ایران و اومدیم ما. وقتی رسیدیم به خونمون دکتر باهی بودیم، من وقت وارد خانه شدم خانوادهمون گفتن که آقای دکتر جرح‌طراحای مشتهدی زنگ زدن به خونه میگن با شما کار دارم. گفتن هر موقع دکتر اومد بگید بیام نزده با دکتر باهی. میگه من رفتم پیش جرح‌طراحا، به بعض اینکه من دید و برها سلام احوالپرسی با من کرد، گفت دکتر میخوام یه سوالی ازت بکنم درسته؟ گفتم چشم. گفت دکتر وقتی شما با آقای گلبرگانی رفتید لندن مؤمنین زیادی اومدن به من التماس دعا گفتن، منم خب وظیفه‌ام بود مرجع تهدید و بزرگ ما وظیفه‌ام بود که دعا بکنم. دیشب سحر وقتی داشتم دعا میکردم صحنه‌ای رو دیدم از اتاق آقای گلبرگانی تو بیمارستان کرمبل لندن، یعنی اتاق ایشون رو دیدم. دیدم آقای گلبرگانی روی تختن ولی مثل یک حالا تعبیرشون مثل یک عبد زلیل و کنارشون وجود مقدس امامزمان علیه السلام هستن. با آقای گلبرگانی خاضعانه مثل شاگرد مثل بچه خاضعانه از آقا درخواست بکنه که آقا یه عنایتی بفرمایید. و حضرت فرمودن که خدا متعال شما رو شفا بده. این صحنه رو آقای دکتر من دیدم، درسته؟ من دیدم درست. دکتر باهر بیدیم من گریم گرفت، چون به کسی نگفته بودم اون حد آقای گلبرگانی فقط به من زده، هیچ کسی نبود که الان دارم میبینم جعفر آقا اینا رو دیده، اون چیزایی که من شنیده بودم جعفر آقا تو اون صحنه رو دیده. با گریه گفتم بله درسته، خدای گلبرگانی به من اینو فرمودن که آقا شفا شده، آقا شفا شده. شما این چشم رو چه چشمی میبینید که تو عالم حضرت رو حتی اگر قوم باشه تو عالم حضرت رو قوم نکرده، میدونه کجاست، میدونه. خوشبحال این چشم که یه همچین چشمی دیگه غیبت و ظهور براش نداره، که همه جا ظاهر همه جا حاضر برای این به حضور رسیده. این دیگه امام براش قاید نیست، این حتی محضر امام رو نه حضور امام رو درک میکنه، حضور امام رو درک میکنه. این معرفت ها هست که انسان رو میرسونه به ارتباط معرفتی و نهایتا امام رو همه جا حاضر میبینه. دیگه امام قاید نیست برای امام همه جا حاضر. چه کنیم این معرفت گیرون میاد؟ این پله ها رو چجوری طی کنیم بریم بالا؟ از قائل بودن برسیم به محضر امام و از محضر برسیم به حضور. چجوری این پله ها رو پر؟ معرفت با تسلیم گیر میاد. این در روایت امام صادق علیه السلام هست. معرفت از که در مطالب و کلاس و درس و دفتر و اینا خوبه، اما اینا زمینه هاست. معرفت با تسلیم گیر میاد. امام صادق فرمود لا تکون صالحین، نمیتونید به مقام صلاح برسید، صالح نمیشید حتی تعرفون، مگر اینکه معرفت پیدا کنید. ولا تعرفون حتی تسلمو، به معرفت نمیرسید مگر اینکه تسلیم بشید. معرفت با تسلیم میگه. تسلیم معناش اینه من دلم میخواد نه او چی میخواد. تسلیم یعنی یا سال و زمان تو از من چی میخوا؟ نه من از تو چی میخوا؟ من میخوام نه تو میخوای. اگر تو زندگیمون تونستیم این تمرین رو انجام بدیم که در هر لحظه و در هر زمانی امام ما از ما چی میخواد و او رو انجام بدیم، دلبخواه خودمون رو بگذاریم کنار، دقیقا همین تسلیم و این تسلیم به تعبیر دیگه تبلیه، یعنی پذیرش بدایت امون، یعنی اراده و من خودم رو بگذارم کنار، اراده او بر من حاکم میشه، من اراده خودم رو تحت اراده او قرار میدم، همونجور که خود امام زمان ارادهش رو تحت اراده خدا قرار داده، از خودش چی میخواد و ما یشاؤون الله یشاءالله، منم اراده خودم رو فانی کنم در اراده امام، من دلم میخواد نه او چی میخواد. اگر کسی این رو میتونه بر خودش حاکم کنه، دل به خواه خودش رو بذاره کنم، ولی سخت ما خیلی سخت، ولی زهر بیت فرمودن این نه امرا صعب و مستست، امر بلایت ما اهل بیت سخته، هر کسی زیر بارش نمیه، این نه امرا صعب و مستست، سخت امر ما بلایت ما اهل بیت. اگر کسی بتونه تسلیم بشه، تبلیغ به بلایت اونها، پذیرش داشته باشه بلایت اونها، بلایت این سرپرستی اونها بر خودش، اراده اونها بر اراده خودش حاکم بشه، من خودش رو یک سال کنار، در جزئیات زندگی فردی و اجتماعیش چنین کسی رو بهش معرفت میدن، چون عرض کردم معرفت از طرف خدا داده میشه، نور معرفت رو در قلبش میتونه و اون وقت این هستش از حالت قیاب میرسه به محضر و از محضر به حضور. عذر از حالتون ها، خدایا قسمت بدیم به وجود مقدس امام زمان علیه السلام، ما را از سربازان و یاران ولی از قرار بده، خدای به محمد و آل محمد فرج نمود، آن امام زمان فجیر بفرم، خدای به محمد و آل محمد ارتباط ما با حضرت رو، ارتباط بدایی ما با حضرت رو روز به روز و لحظه به لحظه بیشتر بفرم، به محمد و آل محمد امام را به شکه حداظه به دو و اهل بیت مشهور بگردم، رهبر بزرگوار انقلاب خادمین دین در توشبات طول عمرشون بیفزاد، عاقبت همه ما ختم به سعادت و خیر بگردم، از همه شما بزرگوار با روز میخوام که دیر پیش با مقدس امام زمان صلواتی نهید.